ساعت 16 در ایران است. خوش آمدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. به میانه روز سه‌شنبه اول مرداد ماه 1398 رسیدیم. خوش آمدید به این مجله. اگر از ایران یا سایر نقاط جهان همراه ما شده اید، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما بمانید، به موضوعات متنوعی در این مجله خواهیم پرداخت، اما ابتدا مروری داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم جمشید زند.
با سلام. در انتخابات درونی حزب محافظه‌کار بریتانیا، بوریس جانسون با کسب اکثریت آرا به عنوان رهبر حزب و نخست وزیر جدید آن کشور انتخاب شد. بر اساس قوانین بریتانیا، رهبر حزب حاکم در پارلمان مقام نخست وزیری دولت را نیز بر عهده می‌گیرد. نخست وزیر کلونی بریتانیا ترسا می است که به دلیل شکست در اجرای طرح خروج آن کشور از اتحادیه اروپا از سمت خود استعفا داده است. رقیب آقای جانسون جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا بود که از راهیابی به دفتر نخست وزیری باز ماند. جرمی کوربین رهبر حزب کارگر گفته است که حزبش تا پایان تابستان برای رأی عدم اعتماد به آقای جانسون صبر می‌کند. پیش از این گزارش شده بود که ممکن است همزمان با اعلام نخست وزیری بوریس جانسون پارلمان آن کشور به او رأی عدم اعتماد بدهد. بوریس جانسون شهردار سابق لندن، یکی از مبتکرین طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا است و از یکی از تندروهای افراطی حزب محافظه‌کار به شمار می‌آید. وزارت خارجه ایران اعلام کرده است که در نشست اضطراری گروه 4+1 در وین شرکت می‌کند. این نشست با شرکت معاونان وزرای خارجه فرانسه، آلمان، بریتانیا، روسیه و چین یک شنبه آینده برگزار خواهد شد. هدف از برگزاری این نشست بررسی وضعیت موجود در توافق هسته‌ای و تلاش برای حفظ آن ذکر شده است. سال گذشته آمریکا به طور یکجانبه از توافق هسته‌ای خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران را بازگرداند. اعضای باقی مانده در برجام در تلاشند از فروپاشی توافق هسته‌ای جلوگیری کنند. ایران تا 2 ماه پیش به تعهدات خود پایبند مانده بود، ولی با افزایش حجم و غلظت اورانیوم غنی شده از میزان تعیین شده در برجام عبور کرد. ایران میگوید شرکای اروپایی برجام باید برای حفظ آن و تأمین منافع جمهوری اسلامی در چارچوب تعیین شده در توافق هسته‌ای تلاش بیشتری کنند. اروپا، روسیه و چین بارها تأکید کردند که خواهان حفظ برجام و پایبندی همه طرف‌ها به مفاد آن هستند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از سفر عباس عراقچی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه به پاریس در روز سه‌شنبه خبر داد. به گزارش ایرنا، عباس عراقچی در این سفر به عنوان نماینده ویژه حسن روحانی حامل پیامی مکتوب برای امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه است. رؤسای جمهوری ایران و فرانسه پنجشنبه گذشته در یک تماس تلفنی درباره حفظ برجام با یکدیگر گفتگو کردند. فرهاد دشپسند وزیر اقتصاد و دارایی گزارش‌های مربوط به مفقود شدن 1 میلیارد یورو ارز دولتی را رد کرد. سایت خانه ملت به نقل از آقای دشپسند نوشته است که بر اساس قانون هر وارد کننده پس از تخصیص ارز 4 ماه فرصت دارد کالا را وارد کشور کند. به گفته وی ارز گم نمی شود و برخی از کالاهایی که با ارز دولتی خریده شده است وارد کشور شده ولی هنوز ثبت نشده و برخی هم در مسیر واردات است. هفته گذشته روزنامه شرق با اشاره به نامه محمود واعظی رئیس دفتر حسن روحانی به چند تن از وزرای دولت گزارش داده بود که حدود 1 میلیارد یورو ارز دولتی مفقود شده است. در این نامه آقای واعظی گفته بود 10 شرکت وارد کننده دارو و 10 شرکت وارد کننده کالاهای اساسی بخشی از کالاهایی را که برای وارد کردن آنها ارز دولتی دریافت کرده بودند به کشور وارد نکردند. سعید نمکی وزیر بهداشت نیز روز 25 تیر از بازداشت تعدادی از کارمندان این وزارتخانه به دلیل نقش داشتن در تخلف در حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی خبر داده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. البته اگر دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، radiofarda.com آدرسش هست. در اونجا میتونید اخبار و گزارش های بیشتری رو بخونید. در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا، چالش های پیش روی نخست وزیر تازه بریتانیا بوریس جانسون 55 ساله. دو تابعیتی ها موضوع حاشیه برانگیز این روزهای مجلس شورای اسلامی. و البته بیشتر از اینها با ما بمانید تا بشنوید. دقایقی پیش دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در یک توییت نوشت به خطاب به بوریس جانسون نخست وزیر تازه بریتانیا، نخست وزیر او را تبریک گفت و گفت او فوق‌العاده خواهد بود. صحبت می‌کنیم درباره بوریس جانسون که هم رهبری حزب محافظه‌کار و هم نخست وزیری بریتانیا رو ساعتی پیش بر عهده گرفت. همراه هستیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا. آقای تقی‌زاده خوش آمد میگم به به این برنامه. ابتدا میخوام یک نگاه کوتاهی به خود آقای جانسون داشته باشیم. او چگونه نخست وزیری خواهد بود؟
نخست وزیری غیر قابل پیشبینی. البته این توضیح رو بدم که جانسون از فردا نخست وزیر بریتانیا خواهد شد. امروز رهبر حزب محافظه‌کار هست. فردا خانم ملکه او رو دعوت خواهد کرد برای تشکیل کابینه. احتمالاً از غروب فردا ایشون به عنوان نخست وزیر بریتانیا معرفی میشه. جانسون آدم بسیار بسیار باهوشی، خانم کاویانی، ولی به همون نسبت غیر قابل پیشبینی. جوانی است که تحصیلات عالیه داشته، در نیویورک به دنیا آمده و برجسته‌ترین مدارس بریتانیا و همینطور دانشگاه رو طی کرده و شغل اولیه او روزنامه نویسی بوده. از جمله کسانی است که از ایران بازدید کرده، در ارتباط با مسائل ایران از نزدیک آشنایی داره و تصور میشه اگر بتونه دولت خودش رو برای ماهای آینده حفظ بکنه، تفاوتی ایجاد بکنه نسبت به نخست وزیری که هنوز سر کاره و تا 24 ساعتی دیگه در شماره 10 خیابان دانی مقام نخست وزیری رو به عنوان دومین نخست وزیر زن همچنان بر عهده خواهد داشت.
آقای تقی‌زاده، آقای جانسون حدود 3 سال پیش وزیر خارجه بریتانیا هم بود. از جمله چالش‌هایی هم که بریتانیا این روزها باهاش بسیار درگیر هست، موضوع خروج این کشور از اتحادیه اروپا هست، درباره روابط خارجی بریتانیا هست. به نظرتون آقای جانسون این روند برگزیت رو به کجا خواهد برد؟
شغل وزارت خارجه رو خانم می به او به عنوان عامل یک پارچه بودن و همبستگی حزبی به او پیشنهاد کرد، در حالی که آقای جانسون کمترین سابقه ای در مناسبات بین الملل نداشت و آخرین و تنها شغل اجرایی شهرداری لندن بود. ولی به نظر میرسه در صورتی که بتونه دولت خودش رو حفظ بکنه، هم در ارتباط یک فوریت موقت دیگری یعنی مسئله ایران و هم در مورد برگزیت تفاوت ایجاد بکنه. آقای جانسون امروز با 2/3 آرای 160 هزار عضو حزب محافظه‌کار به عنوان رهبر این حزب معرفی شد که این بهش نوعی دستور کار اجرایی میده، نوعی پشتیبانی میده، ولی این پشتیبانی یک نقطه ضعف داره. نقطه ضعف اکثریت شکننده حزب محافظه‌کار در مجلس، حزبی که مجبور شده برای به دست آوردن اکثریت از حزب ملیگرای ایرلند استفاده بکنه و این اکثریت شکننده به نوعی پاشنه آشیل دولت به حساب میاد. اگر حالا اتحادیه اروپا تلاش بکنه همون فشاری رو که به نخست وزیر گذشته وارد میکرد به این نخست وزیر هم وارد بکنه و هدفش این باشه که یک رفراندوم دیگری به مردم بریتانیا تحمیل بشه و در رفراندوم دوم مردم تصمیم به باقی موندن در اتحادیه اروپا بگیرن، وضعیت آقای جانسون بهتر از خانم می نخواهد بود.
آقای تقی‌زاده، البته که این تحولات در کنار سایر تحولات همه به هم پیوسته است، اما مطمئناً برای شنونده ما مهم این هست که از اینجا به بعد با توجه به بحرانی که بر سر نفتکشا به وجود اومده، بعد با توجه به اختلاف نظرها درباره برجام، زندانیان دو تابعیتی مثل خانم زاغری، درباره ایران چه تحولی رو شاهد خواهیم بود با نخست وزیری بوریس جانسون به نظر شما؟
این مثال برای ما آشناست که میگیم اقدامات در حد امکانات باید باشه. بریتانیا امکانات گذشته ای رو که این کشور رو به یک قدرت جهانی تبدیل کرده بود در اختیار نداره، من جمله نیروی دریایی که بتونه به عنوان عامل فشار از اون استفاده بکنه. بنابراین بهترین سیاست سیاست سازش و دیپلماسی خواهد بود، چیزی که ما دیروز در سخنان وزیر خارجه کنونی یعنی جرمی هانت هم شاهد بودیم و اون میگفت که به دنبال افزایش تنش نیست. موضوعی که بین ایران و بریتانیا وجود داره، مسائل عمدهش همونهایی است که شما اشاره کردید. البته به این قضیه یک نکته تازه‌ام اضافه شده و اون فکر تشکیل نیروی دریایی اروپایی برای حفاظت از کشتیرانی در آبهای خلیج فارس و تنگه هرمز، ولی این فکر وسیله اجرایی نداره. بریتانیا فاقد نیروی دریایی فعال در حالت حاضر، فقط یک کشتی در آبهای خلیج فارس داره و وضعیت فرانسه هم بهتر از بریتانیا حداقل در آبهای منطقه‌ای نیست. بنابراین به نظر میرسه در صورتی که آقای جانسون از آقای جرمی هانت دعوت بکنه برای عضویت در کابینه، سیاست بریتانیا در ارتباط با ایران تغییر نکنه و تا روز دوشنبه که خطوط این سیاست بعد از مشورت با آمریکا، مشورت با فرانسه و آلمان روشن‌تر خواهد شد، نوعی سازش و همراهی رو با ایران در منطقه اعلام بکنه. البته حمایت از باقی ماندن برجام هم جای خود خواهد داشت، ولی اختلافات باقی خواهد بود، من جمله اختلاف مالی کلان در حدود 600 میلیون دلار مطالبات ایران و همینطور موضوع دو کشتی که در جبل طارق و همینطور بندر عباس در حالت توقیف سر می‌برند.
بله. سپاسگزارم رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا، که با هم نگاهی داشتیم به چالش‌های پیش روی بوریس جانسون که از فردا به صورت رسمی به عنوان نخست وزیر تازه بریتانیا کار خود را آغاز می‌کند. اما درباره نفتکش صحبت می‌کردیم. مقام‌های جمهوری اسلامی از 4 روز پیش که نفتکش بریتانیایی توقیف شده، صحبت‌های متناقضی را درباره دلایل توقیف این نفتکش مطرح کردند، از نقض قوانین بین المللی تا مقابله به مصر در مقابل نفتکش ایرانی که در تنگه جبل الطارق توقیف شده. درباره این تناقض‌ها صحبت کردیم ساعتی پیش با حسین آریان، تحلیلگر ساکن بریتانیا، و از او درباره دلیل این دلایل متناقض پرسیدیم.
در مجموع که اینها را کنار همدیگه میذاریم و با توجه به اون دلایل رو که سپاه پاسداران داده، به ویژه اینکه این کشتی در مسیر عکس حرکت میکرده، یعنی اون کوریدورهای ویژه جداسازی ترافیک، اینها نمیتونه دلایل خیلی محکمی باشه. این مقابله به مثل همینطور که بعضی از مقامات ایران گفتن کاری رو انجام دادن در مقابله با اونچه که بر سر گریس بان در تنگه جبل طارق اومده بود و قبلنش هم گفته بودند، آقای آیت الله خامنه ای هم این رو اذعان کرده بود و دیگر مقام ها هم گفتند. حالا از نظر سیاسی و دیپلماتیک میگن که نه خیر، این به خاطر مسائل حقوقی و رعایت نکردن مسائل بین المللی و حقوق دریاها ما این رو توقیف کردیم، ولی پایه و ریشش که نگاه میکنیم مقابله به مثل.
بله. آقای آریان، جرمی هانت کسی که فعلا وزیر خارجه بریتانیاست، از لزوم تشکیل یک ائتلاف دریایی اروپایی خبر داده. ما هفته پیش از آمریکا میشنیدیم درباره ائتلافی برای محافظت از نفتکش‌ها. چرا به یک نیروی اروپایی اشاره میکنه آقای هانت؟
این برمیگرده به اون به حساب اجماعی که در ارتباط با برجام بین آمریکا و اتحادیه اروپا وجود نداره. یعنی اینها، آمریکا میخواد که یک اجماع نظامی بین المللی به وجود بیاره که اروپاییان جزش باشن و اروپایی‌ها ریشه این تنشی رو که در منطقه خلیج فارس و در خاورمیانه که داره مدام افزایش پیدا میکنه، این رو در همون برجام و یک جانب گرایی آمریکا میبینند و خواهان حل این مسئله از راه گفتگو هستند. به همین جهته که این بریتانیا نمیخواد تن بده به اینکه بره در یک ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا، که آمریکایی‌ها گفتن ما می‌خوایم این افتخار امنیت دریایی رو که سنتینل اسمشو گذاشتن، یعنی نگهبان دیدبان، را بندازیم و همینجا می‌خوان اروپایش بکنه. اما در اینجا هم شک و تردید هست، برای اینکه برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه و آلمان فکر نمی‌کنم که بخوان وارد این ائتلاف بشن.
آقای آریان، دقیقا بخاطر اینکه ژاپن مثلا گفته که تمایلی به مشارکت در ائتلاف دریایی مورد نظر آمریکا در خاورمیانه نداره، عملیاتی که اشاره کردید، عملیات نگهبان یا گذربان نامگذاری شده، موفقیت اون برنامه و ایده آمریکا رو چطور ارزیابی میکنید با توجه به اینکه یک نشستی هم قرار هست در بحرین در همین زمینه برگزار بشه؟
آمریکا داره تلاش فراوان میکنه که این اجماع جهانی رو به وجود بیاره، اجماع بین‌المللی رو برای تشکیل یک به حساب نیروی ائتلافی برای تامین خطوط مواصلات دریایی. در قبل هم کفیل وزارت دفاع آقای اسپر اومد هفته پیش، دو هفته پیش در بروکسل با مقامهای ناتو صحبت کرد ولی راه به جایی نبود. حالا آقای بولتون رفته به ژاپن که نتیجهش می‌بینیم که ژاپن نمیخواد وارد این ائتلاف بشه. در مورد کنفرانس بحرین هم به همین صورت خواهد بود. آمریکا به طور خلاصه میخواد یک فشار رو از روی خودش برداره، برای اینکه الان تمام بار این فشار و حضور در دریای عمان به عهده آمریکاست. آمریکا میخواد هزینه خودش رو از نظر مالی کم بکنه. آقای ترامپ بارها و بارها گفته چرا ما باید این خطوط مواصلات دریایی را اونجا حاضر باشیم و امنیت اینا را تامین بکنیم، در حالی که ما خودمون نیاز به نفت نداریم. این نفت میره به طرف اتحادیه اروپا و یا داره میره به شرق آسیا. بنابراین اینکه کشورهایی نمیخوان حضور داشته باشن باید کمک مالی بکنن.
ارزیابی حسین آریان رو میشنیدی، تحلیلگر ساکن بریتانیا، پیرامون موضوع نفت که چه توقیف شده بریتانیا. اما 16:16 در ایران ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا. با ما بمانید، وقتی باز میگردیم صحبت خواهیم کرد درباره یک تنش داغ در مجلس شورای اسلامی.
یه مطلبی هم خواستم خدمت مسئولین جمهوری اسلامی بگم که شما در تقابل با رجال سیاسی کشورهای مثل انگلستان و آمریکا و دیگر کشورهای اروپایی هیچ موقع پیروز نمیشین و همیشه کم میارین، چون اینا در این رشته تخصص دارن، تعلیم دیدن، سواد سیاسی دارن و شما همینطوری یلخی اومدید مسئول یه قسمت یه جایی شدید یا مثلا توی حالا وزارت امور خارجه و بقیه جاها. اینه که هیچ موقع شما با اینا در نیفتید، چون اینا با فکر با خرد جمعی میرن جلو و بسیار باهوش و با ذکاوت هستن و متاسفانه شما هیچ حرجی بهتون نیست غیر از اینکه با سهمیه و با پارتی بازی رفتید یه سری مداره گرفتید اومدید مسئول این مملکت شدید.
جمهوری اسلامی فکر نکنه که با این اعمال شرورانه که تو منطقه تو این 40 سال انجام داده، دخالت در کشورهای دیگه، تشنج آفرینی در منطقه و این مسائل، میتونه از قدرت‌های بین‌المللی امتیاز بگیره و قصر در بره. اگر این طور بود صدام، قذافی، بشار اسد و عمر البشیر اینها هم میتونستن این کار رو بکنن و قصر در برن، ولی دیدیم آخر عاقبتشون چی شد. اینها هم در پروندهشون کلف میشه، قدرت‌های بین‌المللی به موقع تکلیف اینها رو روشن میکنن. فقط امیدواریم که به ایران و مردم ایران اون موقع زیاد ضرر وارد نشه.
جمهوری اسلامی در خلیج فارس یک کشتی بریتانیایی توقیف کرده و به بنادر ایران آورده و الان هم هی میگه قانونیه، طبق قانون بین الملل، ولی نمیگه طبق کدوم قانون. اتهامش چی بوده این کشتی؟ مردم ایران به خوبی میدونن که این رو لج و لجبازی اون کشتی گریس یک جمهوری اسلامی که 2 میلیون بشکه نفت ملت ایران رو دزدیده و گذاشته توی کشتی و چرا خاموش به طرف کشور سوریه که تحریم از طرف اروپا داشته میداده به اون آدم کش، یک آدم کشی که 500,000 نفر به خاک خون کشیده، میلیون ها نفر از کشورشون فرار کردن. خب اون جبل طارق گریس یک را وقتی که بریتانیا توقیف کرد تفهیم اتهام کرده، گفته اتهام تو این بوده که این کشتی تو داشتی میوردی به سوریه. اتهام این کشتی بریتانیایی چی بوده که شما توقیف کردی؟ فقط میگه قانونی بوده. طبق کدوم قانون؟ قانون جمهوری اسلامی که برای ملت ایران هر روز داره پرونده سازی میکنه، طبق اون قانون؟ من میخوام به جمهوری اسلامی فقط یک چیز بگم، این تحریم های حد اکثری آمریکا به زودی جواب و اثر حد اکثری خواهد داد و در نهایت این ملت ایران هست که جمهوری اسلامی را از بیخابون میکنه و اون روز چندان دور نخواهد بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
همچنان شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد در مجلس میگوید او تابعیت افغان ندارد و خواستار تحقیق دولت‌های ایران و افغانستان در این باره شده. او همچنین گفته که اتهام تابعیت دوگانه حسن روحانی رئیس جمهوری را هم او مطرح نکرده است. همکارم احسان مهرابی اینجاست تا نگاهی داشته باشیم به این وضعیت تنش‌ها در مجلس ایران در این باره پس از سوال علیرضا رحیمی نماینده تهران از وزیر دفاع درباره پخش فیلم عبدالرسول دوری اصفهانی کارشناس تیم مذاکره کننده اتمی در جلسه علنی مجلس تشدید شده. احسان، نام‌های زیادی رو بردیم، داستان به نظر خیلی پیچیده میاد. این داستان تابعیت آقای کریمی قدوسی رو اول بگیم که چیه؟
این موضوع در واقع در پی چند تا درگیری مطرح شده که یکیش مربوط به پخش فیلم عبدالرسول دوری اصفهانی و همینطور سوال علیرضا رحیمی نماینده تهران از مجلس از وزیر دفاع در جلسه روز دوشنبه تشدید شده و همینطور بحثی که پیش از این برخی از نمایندگان مجلس درباره تابعیت اسکاتلندی آقای روحانی ادعا کرده بودند. اما اون بخشی که به آقای کریمی قدوسی مطرح میشه به نوعی از اونجا شروع شد که آقای رحیمی جهان‌آبادی نماینده تربت جام در مجلس اعتراض کرد و گفت که آقای کریمی قدوسی به حوزه انتخابیه او رفته و از مردم خواستار این شده که به هر حال نامه بنویسن و درخواست کنن برای رد صلاحیت او و همینطور گفت که اعلام کرده که او نماینده انقلابی نیست. آقای جهان آبادی در نطقش خطاب آقای کریمی در تذکرش خطاب آقای کریمی قدوسی گفت که زمانی که اجداد شما به از افغانستان به ایران حمله می‌کردن ما بودیم که از ایران دفاع می‌کردیم. از کی شما ایرانی شدید و چه کسی به شما شناسنامه ایرانی داد؟ آقای کریمی قدوسی در پاسخ به این موضوع اعلام کردند که با آقای رحیمی جهان‌آبادی دولت قول داده که اگر رد صلاحیت شد در انتخابات آینده مجلس به عنوان سفیر ایران در کابل منصوب بشه. البته به صورت صریحا بحثی که اتهامی که مطرح شده بود درباره تابعیت افغان خودش رو تکذیب نکرد، اما در جلسه روز سه‌شنبه مجلس اعلام کرد که اگر آقای جهان‌آبادی یا دیگر مدعیان سندی دارند که ایشون حتی چند جدشون از افغانستان به ایران اومدن در اختیار صدا و سیما قرار بدن و از صدا و سیما پخش بشه و یا اینکه دولت افغانستان در این باره تحقیق بکنه.
احسان، ممکنه که الان به نظر بیاد که البته انتقادهایی هم اصلا از این صحبتی که علیه آقای کریمی قدوسی بوده مطرح شده درباره این که حالا راجع به تابعیت دیگری کسی صحبت کردن و اینها، اما اهمیت این موضوع چیه؟ چرا این الان مسئله است که کریمی قدوسی مواجه شده با این موضوع؟
حالا بجز این که این صحبت چه جنبه‌هایی میتونه داشته باشه، اما اون چیزی که از نظر قانونی و سیاسی اهمیت داره اینه که به هر حال اگر آقای کریمی قدوسی ثابت میشد که به طور مثال اجدادشون از افغانستان به ایران اومدن، هم ممکن بود که به نوعی در موضوع تایید صلاحیتشون مشکلاتی پیش بیاد و همین که به لحاظ سیاسی این موضوع از این جهت اهمیت داره که به هر حال وقتی در فضای سیاسی ایران که عملا این به رسمیت شناخته نمیشه که اتباع کشورهای دیگه بخوان مقامات سیاسی در ایران داشته باشن، اگر این موضوع درباره فردی مطرح بشه به نوعی تضعیف جایگاه سیاسیش هست. همونطور که به طور مثال در اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری وقتی مطرح شد که اجداد آقای جلال الدین فارسی افغان بودن و به ایران مهاجرت کردن، تحت فضای سیاسی به وجود اومده آقای جلال الدین فارسی از نامزدی انتخابات ریاست جمهوری انتخاب استعفا داد، با اینکه به هر حال چه یک چهره شاخص سیاسی بود. یا حتی در دوره‌های قبل مجلس هم بحث‌های مطرح شده که به طور مثال این فلان نماینده مشهد اجدادش از افغانستان به ایران اومدن، حتی اون موقع هم به هر حال با وجود اینکه اون نماینده در مجلس بود مخالفانش اعلام می‌کردن که او باید رد صلاحیت بشه و به هر حال این موضوع از این جهت قابل توجه است. از سوی دیگه آقای کریمی قدوسی از مدت‌ها قبل موضوع تحقیق و تفحص از مقامات دو تابعیتی جمهوری اسلامی رو مطرح کردن و به هر حال مدعی هستن مقاماتی که پاسپورت کانادایی یا پاسپورت دیگر کشورها را دارن و به نوعی تابعیت مضاعف دارن قاعدتا نباید سمت‌های دولتی داشته باشن و طبیعتا این موضوع درباره ایشون در این درگیری‌های سیاسی تشدید میشه.
بارها در جلسات علنی و غیر علنی مجلس جواد کریمی قدوسی درباره نام‌های صحبت کرد که برخی از جمله مقام‌ها بودند، برخی از مشاوران و کارشناسان بودن. سپاسگزارم احسان مهرابی که به ما در این باره توضیح میداد. اما موضوع دیگری که در این مجله بعد از ظهر به اون میپردازیم بحث حساب‌های کاربری بعضی اشخاص و رسانه‌ها از جمله خبرگزاری مهر، ایرنا و باشگاه خبرنگاران جوان در شبکه توییتر بود که اتهام آزار هدفمند اقلیت بهایی به اونها وارد شده بود. بشنویم از فرهاد سلمانیان.
در کنار انسداد حساب‌های کاربری سه خبرگزاری در ایران، یک حساب کاربری وابسته به وبسایت آیت الله علی خامنه‌ای نیز از دسترس خارج شده و در این بین فعالیت خود را با حساب کاربری جدیدی از سر گرفته است. پدرام الوندی، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، نوشت حساب فارسی آن خبرگزاری تعلیق شده و مسئولان سرگرم بررسی دلیل آن هستند. خبرگزاری صدا و سیما نیز اعلام کرد که پس از مسدود شدن حساب کاربری رسانه‌هایی چون خبرگزاری ایرنا، مهر و باشگاه خبرنگاران جوان، حساب روزنامه جام جم وابسته به سازمان صدا و سیما در توییتر نیز مسدود شده است. بعضی رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران دلیل تعلیق حساب‌ها را انتشار اخباری درباره توقیف نفتکش بریتانیایی در خلیج فارس اعلام کردند. شبکه توییتر در پاسخ به پرسش رادیو فردا گفت تعدادی از صفحه‌های کاربری را به دلیل سوء استفاده همزمان از چند حساب توییتری و دیگر شکل‌های دستکاری این شبکه به حالت تعلیق درآورده است. به گفته توییتر، حساب‌های تعلیق شده در آزار هماهنگ شده و هدفمند افراد مرتبط با باورهای بهایی دست داشتند و تحقیقات دستاندرکاران آن شبکه در این زمینه ادامه دارد. امین ثابتی، کارشناس امنیت شبکه، درباره اختیار تعلیق حساب‌های کاربری از سوی شبکه توییتر می‌گوید.
چیزی که میدونیم در مورد سیاست‌های توییتر این هستش که چند هفته قبل توییتر به صورت رسمی اعلام کرد که سیاست خودش رو در زمینه مقابله با آزار از رعیت اقلیت‌های مذهبی تغییر داده و شروع می‌کنه به برخورد کردن با حساب‌هایی که این کار انجام میدن. تعجبی هم نداره مثلا حساب‌های بسته شدن، چون احتمالاً این حساب‌ها در گذشته مقاله‌های بر ضد بهائی منتشر کردن و به همین دلیل توییتر این حساب‌ها رو بسته. حالا چند تا از حساب‌های شخصی که ممکنه این واسه به اشتباه مسدود شده برگرده، ولی به شخص بعید میدونم که حساب باشگاه خبرنگاران جوان برگرده، چون بسته سابقه باشگاه خبرنگاران جوان میشه گفت که خب احتمالاً مطالب زیادی بر ضد اقلیت‌های مذهبی توی اون منتشر کرده.
وبسایت خبرگزاری مهر با انتشار تحلیلی بهائیت را بهانه جدید فشار به ایران بر سر مسئله آزادی بیان خوانده است. در این تحلیل آمده که انسداد حساب‌های کاربری افراد حقیقی و حقوقی در ایران بخشی از ایجاد محدودیت‌ها برای کاربران ایرانی از سوی اپلیکیشن‌های جهانی است. فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی بهائیان در سان فرانسیسکو، درباره اقدام‌های رسانه‌ای در ایران در پیوند با بهائیان می‌گوید.
آنچه که مسلم هست سرکوب بهائیان و تضییقاتی که به ویژه در رسانه ها مطرح شده آنچنان زیاد هست که فقط به هدف این است که شهروندان بهائی رو از حقوق مدنیشون محروم کنند. مثلا از سال 2014 تا 2018 بیش از 40,000 مقاله و ویدیو بر ضد شهروندان بهائی و آیین بهائی مطرح شده که این شهروندان رو یک افرادی دیوصفت و خارجی یا غیر خودی نشون بدن. جمهوری اسلامی میتونن که از نقض حقوق بهائیان دست بردارن. جامعه جهانی بهائی چندین بار سعی کرده که اگر سوء تفاهمی در مورد مسائل بهائیان هست این رو مطرح کنند، ولی به هیچ وجه به بهائیان اجازه داده نمیشه که حتی وارد این گفتگو بشن و این سوء تفاهمات رو رفع کنن. مشکل خیلی به آسانی قابل حل هست.
توییتر از سال 1388 در ایران مسدود شده است. با وجود این، بعضی از مقام‌ها و نهادهای حکومتی تا بالاترین رده‌ها از این رسانه اجتماعی استفاده می‌کنند. انسداد حساب‌های کاربری نزدیک به حکومت ایران در شبکه‌های اجتماعی در گذشته بی‌سابقه نبوده، اما موضوع تعلیق حساب‌های نزدیک به حکومت به دلیل آزار بهائیان در گذشته رخ نداده بود.
البته به این گزارش اشاره بکنم که خبرگزاری ایرنا اعلام کرد که حساب توییتریش به دلیل مشکل فنی بسته شده بود و این حساب توییتری ایرنا که حساب فارسی زبانش هست بار دیگه در دسترس قرار گرفته. سپاسگزارم که همراه مجله بعد از ظهر ما بودید. دعوت میکنم همچنان با ما بمانید. ساعت 5 عصر در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.